کاری از من میشه که من لایقش نیستم و دوست دارم که برای این رو سالمانه به جان خودتون بگم هر تحریکی که از من میشه منم یه خودی برمش بگیم چه برای این که فکر میکنم شاید من ظرفیت این همه محبت و این همه لطف و این همه تحریک و این چیزی رو ندارم. روزی که من از تیرش اومدم 13 سالم بود و هنوز ماشین سوار نشده بودم و دو بار ماشین دیده بودم و تو شما که هنوز میزید نوشتم از حضور تو وقتی باید این شهر شدم شهری دارم نخواست که این کسایی سلام بکنم و جواب سلام رو بدم. البته نه اونها گرفتار بودن اونها کسایی بدی بود ما بدی نبود و بیانی خدا و از زحمت و تلاشی که خودم داشتم از این چه استعدادی رو به قول سبسی بزرگ به قول سبحی چون دستم این دوست و دانشگاه اینجا باشم و در حضور شما و شما مردم بزرگشتم. شعرهایی که خوندید، حرفهایی که زدید یه مقدار غم‌انگیز بود. امیدوارم به حق این پرچم‌های سفیدی که بالا آویزون کرده دلتون روشن باشه و با این روزگار تازه میشه با این دولت تازه امیدواریم موقعیت‌های پیش بیاید که شما شاد و شادمان باشید و دلتون بخندگار باشه و بدونید که تراژدی همیشه بوده و همیشه هست اما در کنارش کمدی و طنز و شوخی و خنده و امید هم هست. چون وقت تنگ هست من یک داستان خیلی خیلی کوچولویی میکنم که به زبانهای مختلف ترجمه شده و این تقدیم میکنم به ساعت دوست داشتنی و مهربانی شما و به چند تا سوال هم جواب میدم چون راهی هم در چند جهت راهی هم. اسمش هست بهار. هر روز که از مدرسه می آمد روی سنگ بزرگی می نشست و با دسته تیغش بازی می کرد. انتظار می کشید. انتظار قطاری که رد شود مسافرها را ببینند و برایشون دست کنند. چرتها و دستها در پنجره ها و در خطی تون محو می شدند. یک لحظه فقط یک لحظه اونها را می دید و دیگر هیچ. قطار و دستها و چهره ها در پیچ کوه‌ها گم شدند. با درمانده خاطره گذرا به خانه و روستا می آمد. یک روز پسرکی که پیراهن آبی داشت و موهایش در باد تند قطار آشفته بود از پنجره قطار برای دخترک دست تکان داد و برایش آلوچه‌ای رسیده و بزرگ انداخت. دخترک مانده بود که آلوچه را نگاه کند یا پسرک. آلوچه تو هوا توی باد چرخید و چرخید و چرخید و پشت سر دختر خورد. دختر هرچی گشت آلوچه را پیدا نکرد. آلوچه تو عرف ها و گلهای ریز و وحشی گم شد. دختر با خاطره صورت خندان و موهای آشفته پسر به خانه آمد. صدای هیله پسر در گوشش ماند. قطار سوت زنان صدا را دختر می دانست او را دیگر نمی بیند. اگر می دید می گفت آلوچه را گم کردم. یک بار دیگر برای آلوچه پرد. دختر هر روز بیاد پسر و آلوچه ای گم بود. همه ی خاطره ها از قطار و مسافره ها پاک شده بود و پاک می شد. اما این گیتی مانده بود. روزی که دختر مادر شده بود پشت پنجره قطار ایستاد. بچه اش را نکرد. سالها من در اون روزگار مادر نگاه کرد سنگ را ندید. سنگی که روزگاری رویش می نشست لای درخت های آنچه درخت ها برد گل های ریز و سفید
و سفید
این داشتم یه چهر تنس بخونم لبایی قشنگتون به خنده باز میشه. اما چون فرصت نیست آمادم که به چند تا سوال جواب بدم.
بخونی
گفتم داستان تنس ببخشی ردت راجب شعر بوده تجارت دارم مدیدی رو بزرگی و خوشتمان که با خود بسته میدید در عهد سیمان ریاضی را بخانی و بخانی تا تمامی تمام اون در حتی در جوانی گرفتی 14 تاری نفاری که چی با تو هست پیشاهد هست و تو مرغ ماری بگذاری در اکرد میکرون و من در زمانی از کرمان رفتم نستا اینجا یک گروه تئاتری نداشت سینما اونجایی که من دوست داشتم نبود و دوست داشتم که برم هنر و رفتم تهران رفتم هنرستان و مفاید و برای هنرمند شده رفتم که این شده ما درست بودی و هست برای اجازه بدیم سوال آخری تو رو نفهمیدم در این مسئله مطالعه حالا خود چطوری من بگم در این واقعا من رو کتاب خیلی با هم دیگه چه دو چیز زندگی من یکی خوب و یکی کتاب تمام عمرم این دوزار رو سوال همیشگی برای قابل تغییر به 3349 بار من جواب دادم و یک بار دیگه جواب دادم شما نشدید. ببینید دنیای سینما یک دنیای بسیار بی‌رحم و پرخوره و بسیار بسیار گران و کار فیلم که ما فیلمی که داریم می‌بینیم همونطور که شما بیشتر فیلم و برای پشت صحنه فیلم ها رو دیدیم کاریش کارش و کسی که میخواد فیلمی رو بچسبه طبیعتاً به یک جنبه بسیار بسیار مهم اون نگاه میکنه و اونم نگاه اقتصادی هست که چقدر قصه های مزید فضایی درست شده ارزان‌ترین، کمترین و شاید به مسئولین تلویزیون اون زمان شاید اعتبار اونها چیز خیلی با ارزشی نبود براش پول فرض کنند و توی شبکه 3 تلویزیون تهران تصویر شده بود کتاب و قرار بود که ساخته بشه به کارگردانهای مختلف مثلا اطلاع دادن که هرکی میخوای این رو بسازه بیا قیمت بده و برحال آقای پور احمد شاید نفر پنجم ششم بود که رفت و یک قیمتی داد خیلی ارزون بود و اونو گفتن دو بعد از اون که به چرا گفتم به روشاش ایشون راه افتاد اومد کرمان اونجا جایی رو ایجاد کردن نشستن حرف زدن بحث کردن که قرار بود کرمان این کار بشه جهات مختلف نشد یکیش دوری راه بود دومی مسئله بازیگر بود حتی که من با جمعه از داشتم این بود که میگفتم که کسی بیمه رو نزید بازی بکنه که هرگز مردم اون رو ندیده باشن و باورش بکنن و کسی که سه شب پیش نفس مادر شوهر بازی کرده حالا بخواب بیمه بشه مردم اون رو میبینن و نفسشون نمیبینن این بازیگرها یه وقتی اینقدر دیگه معروف میشن اینقدر دیگه دیده میشن که هر نقشی رو که بازی بکنن مردم دیگه اون رو میبینن در گذشته مثلا پروین بود حالا خیلی محبوب بود اگه میخواست وارد سینما بود من میرم فیلم پروین رو ببینم نه اون فیلم کارگردانش اسم برده میشد نه اسم فیلم برده میشد چی چون اینقدر اون دیده میشد میرفتم اون رو ببینم حالا بخاطر همین موضوع ما داریم میخواست کسی رو بازی بکنه که چه مثال بالایی داشته باشه خانمی باشه پرحوصله باشه و همکاری بکنه و در حسن تا آخر دوام بیاره زنی بالای 70 سال نه یه روز سه بود چرا این من کنه دست هم در میکنم بود ما از من دعوای کردم بگیم نمیخوام
اضافه شده و اون سرک های مختلفی هست که و اثر هنری توش ریخته میشه
قصه ها میان توی کتاب چاپ میشن و بعد این ها به وسیله رادیو یا به وسیله کتاب های الکترونیکی کتاب های سخن کتاب های سویان گفته میشه و بعد این ها به صورت تصویر در میان و میره تو ظرف شاید انیمیشن یا پویانمایی و بسیاری از چیزهایی که برای امروز هست میره توی اینها و باید از همه اینها جون سالم بدربره و همچنان بمونه. شما یه نمونه میتونید داشته باشین در دنیا که به صلاح این جونداری رو به صلاح ثابت کرده، داستان بینوایان هست. داستان بینوایان شاید هزاران بار از روش نمایشنامه به لهجه ها و با لحجه ها و با زمان های مختلف نمایشنامه شده و در جاهای مختلف به وسیله کارگردان ها این روی صحنه اومده. نزدیک به 24 تا فیلم سینمایی از روش تهیه شده که کارگردان های مختلف در مکان های مختلف از اون مثلا فیلم ساختن و چیزی نزدیک به شاید 5-6 تا انیمیشن یا نمایی از روی ساخته شده و خیلی کارهای دیگه که روی بینوایی هم کردن به زبانهای مختلف ترجمه شده اینها همه اینها به کنار ولی هنوز هم بینوایی هم بینوایی هم به وسیله ویکتور هوگوی فرانسوی نوشته شده و در حقیقت تمام بود سینمای لوکیشن به تمام فضاهایی که بینوایی هم داره توی پاریس هست و همچنان این درخت سیب یا این درخت گلابی و این درختی که ثمر میده سر و پا هست و ریشه داره و میوه‌هاش رو انواع و اقسام میخورن و همچنان سر و پا مونده و همینطور کارهای شکسپیر و من مبارزه نمیکنم به کارهای جدید خودمون با اینها اما میشه اینا رو مثلا زد کرد. مثلا بود قدیمی ها مناقشه نیست. این هست که یک اثر هنری میتونه بمونه با این شرایط بیا یه چیزی ببینه. خیلی هستن جرده هستن 3-4-5 سال یه نزدی من کتاب هایی که نویسندگان میگه من زمانی که خیلی جنسانم کمتر از شما بود میخوندم الان یه الان من میگم شما به این طور باید حتی یاد یه مزونا نمی کنیم اونتا ما برای این کتاب ها میگوشیم من اشاره یه سر اون درش اتراهی میکردم اینا رو میخوندم یا به سختی بعد وقتی پوتره میکردم کرایه میکردم برای بیمون مرحوم رجایی رو تو بازار بود ازش کتاب کرایه میکردم ولی الان چی کنیم چون در حال وقت دوران حسین بودی مستانه بود به ده خانم گلا و عادی نرس و انسان شریفی هم بود بار کار میکرد دیگه تموم شده اما مثلا هدایت همچنان سر با مونده و خیلی چیزایی دیگه اینها بسیار رمز رازهای یک اثر هنری هست. شما یک داستانی میبینید، کتابی میبینید، فیلمی میبینید، خواننده ای رو میبینید، موسیقی میبینید، همه این چیزهایی که داره میبینید همه اینا زمان داره، همه زمان داره، مکان داره و موقعیت جغرافیایی داره، موقعیت سنی داره و همه اینا رو از بین میره. تعداد بسیار بسیار کمی میبینید و به کم زیادی هم نیست. اگر ما شاعر داریم شاید 10 تا 15 تا کتاب و بینیم گفتی داشته اما به اندازه خیامی که همه روایی‌هاش تو صفحه آچار جا میگیره و جهان رو فتح کرده و معروف‌ترین هنرمند ایرانی از زمانی که ایران ایران شده و ایران بوده خیام هست و ببینید چقدر کم و کم و زیادی و اینها هست. در هر صورت این چیزهایی است که بزنید من میرسه من برای شما من بیرد میکنم یه چیزی براتون بخونم و برم پایین رو برم بچه شما شعر داشت. سانسور تو ادبیات داریم دو جور سانسور داریم، یک سانسور اجتماعی داریم، یک سانسور دولتی داریم. یه من کنید یه دولتی به نوعی میتواند سرپوش بذاره روی برای کنید، یه وقت هم هست که جامعه اجازه میگیده. شما وقتی که ایرانه بعد تا هر کشور اروپایی بریم قدم به قدم اونجا شماهای جناب و مردهای لخت رو میبینیم اینجا هست و این تو ایران این کار بکنی حتی ساعت هم دوام نمیدار میشکنم این دولت نمیشکنه این رو با آقای روحانی یا مثلا فقر فاطمی نمیاد بشکنه این رو در از صورت یک کسایی هستن یک اندیشه یک موقعیتی دارن نمیگم این چیز خوبی یا بدی فرهنگ ما اجازه نمیدیم یک مجسمه لخت بینم کار ندارم اونا درست میگن ما درست میگن ما سانسور یه مقدار دیگه این سانسور درونی داریم خودمون سانسور داریم و
خودمونم ازش میگویم. من با بعضی از این دولت مردم هستی که نشستم تو جلساتی به جاهزی میگم چقدر اینا روشن هست، چقدر باز هست، چقدر افاق روشنی دارن، اما حرفایی که میزنن یا مثلا جاهایی که میرن کارایی که میکنن، خب برحال اینا چیزی هست که خود جامعه نشون میده. و اینی که عده این بنشینن و بگن که این باش بود، الان هم دیگه دنیا سخت نداره، اصلا شکلی سانسور بود مفهوم هم نیست. شما میرید خونه یک چیز میزنید، میبینید که هر چیز دلش میخواد میگه با اون شرکت هست. اون زمانی که ما ها میخواستیم سال 57 انقلاب شده بود، یه شرنامه بود که مثلا علیه شاه یا علیه دولت کشور، علیه ساواک، اینها بود، یواشه که بعدی میزدی میتنیم دیر مویردی در میداختن تو ما میخوندیم تصمیم بدن اونم میرسید برای الان این طبقه نیست. اصلا جهان اینطوری شد، جهان بی‌سانسور شده، این چیز نمیشه پنهان کرد. و بنابراین این بیفایده است. یه دفعه راجع به همین ماهواره از من پرسیدم و گفتم که ما سر نداریم ولی هی در رو محکم میکنیم، هی لای در رو پنبه بکنیم، میترسیم که باید جهان اصلا سر نداریم. و بنابراین باید دولت‌های امروز در هر جای دنیا هستن کارش خیلی خیلی سخته، چون باید دلوشون هم پوشیده نمیشه حتی یه جایی ترز باید. و این سانسور هم بهانه رو خواستی هم یک کتاب دارم زیر چاپ هست و احتمالاً تا یه هفته در صفحش دیگه در میاد. اسمش هست ته اختیار و 30 تا داستان هست. داستان ها دوستان من اکثرا تو قبرستون و موقع مردن و پیری و بیماری و درد و سختی و عشق بودن و موقع مرگوش بودن و زیبا نبودن و چیزایی از این بابت هست و درهایی که در جامعه میتونه بدرشه. اما اینا رو من سعی کردم با ترس بگم، یعنی شروع کردم با مرگ، با بیماری، با پیری، چون سن خودم خیلی حساس هست و دیگاه اینم باشم، ولی با همش شروع کردم و قراره که در بیاد و همونطور که گفتم سی تا داستان هست که در بیاد بخونیم که ارزش چاپ داشته باشه. جانم من دارم؟ کی گفت؟ نه من این چهار نداشتم. من یه جایی بودم در یه جایی که ایران شناسی هست، یک سسیسکه نهای مزمون دکتر حقیقی بود، من گفت که برای چایی درست راجع به تجربه های خود رو بود راجع به ادبیات بودن. یه من خیلی من از اون کسانی هستم که معتقد هستم هنر رو کسی نمیشه یاد داد. توی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صحبت میکردیم، خانم دکتری بلند شد، یعنی کسی قرار بود دکتر بشه، گفت که من به شدت علاقمند به ادبیات هستم اما اومدم و سر کلاس پزشکی نشستم و چرا ما آدم بدبخت هستم و به زیر پدر مادرم این کار کردم. و ما شمردیم با هم اونجا دیدن 12 تا از پزشکان خوب که مطب هم داشتن، اینها آثار ماندگار آفریدن و دانشکده پزشکی، دانشکده ادبیات و همون موقع که چیزی با همه درس دقاتی بود پشش تا نرسید. بنابراین من معتقد نیستم که کلاس میشه. بله اگر یکی استعداد داره، ذوق داره، تخیل خیلی قوی داره، نگاهش میتونه چیزهایی رو که دیگرون به سادگی ازش رد میشن به اونها گیر بده، اونها تبدیل به هنر بکنه و مواد ماده اولیه زندگی که اسمش زندگی هست از اون هنر بسازه و دیگرون رو وادار کنه که هنرش رو بخرن، نگاه بکنن و بهش توجه بکنن. طبیعتا اون آدم اگر سر کلاس حالا داستان نویسی بره یا دانشگاه در ادبیات بره، راه نزدیکتری رو پیدا کرده تا اون که بخواد نویسنده بشه. ولی اگر اینا رو نداشته باشه از یک آدم عادی میشون با نویسنده. دلیلش هم باید که از اون همه کلاس ها هست و اون همه دانشگاه های ادبیات و اون همه استادان ادبیات و کلاس های کلاس
سیو بنده مثلا چند تا از توشون در اومده و تقریبا خیلی
هم. از موضوعتون که من معتقد هستم که شما اگر بخواید نویسنده بشین و علاقمند به نویسندگی اون ابزار نویسندگی رو داشته باشین، یعنی نگاهتون با نگاه یک هنرمند متفاوت باشه، مثلا فرض میکنیم نگاه یک آدم عادی مثل آینه است و نگاه هنرمند مثل دوربین عکاسی یا نقاش هست. آینه وقتی که شما توش هستید بازتاب وجود شما رو نشون میده، اگر توش درختی دوروش باشه نشون میده، اون وقتی که درخت غیر شما از توش میدی این فراموش میکنه اون بسیار چیزی که تا چند لحظه پیش تنش افتاده بود و این بازتاب شد. اما همون در روی دوربین عکاسی بایستین اکشن میگید از شما برای همیشه این اکشن نگه میده. هنرمند لحظه های زندگی رو که داره میگذره و همینطور از جلو آینه و از میشه اینها رو در خودش سر میکنه، باشون زندگی میکنه، از صفحه وجودش رد میکنه و ابزار به اصطلاح گفتنش رو پیدا میکنه و برای همیشه اون ماندگار میکنه. اون چیزی که همیشه به شما شنیدید که میشلان گفته بود در همه سنگ ها در اصل فرشتگانی هستن، اسبهایی هستن و شاهکارهایی هستن که باید از این گرفتاری نجات پیدا بکنن و بیرون بیرون هم هنرمند میتونیم کنیم. من اصلا معتقد به این کلاس هایی که درست میکنن و همش هم چیزهایی که در این هم بود مثلا جریان سیار زن راهیش مجادونی چیزهایی شدیه هست در هم میکنن اینها نیست. اگر میخواید هنرمندی باشید که ماندگار بشید، اگر میخواید همه جا و زمان بیشتری مردم به شما نگاه کنند داشته باشید، به این سراغ و ادبیات عامیانه و افسانه ها و قصه ها و چیزی که ما دیشب خیلی راجع بهش بحث کردیم و گفتیم که واقعا تمام ادبیات بزرگی که در هر جای دنیا خلق شده حاصل ریشه هاش ادبیات عامیانه است. از شکسپیر بگیرید ببینید تا مولوی، تا فردوسی، تا هر کسی دیگه که شما حساب کنید، میبینید که اینها چیزهایی رو به اصطلاح به هنر کشوندن که در گذشته هم بوده و موقعیت های خاصی که مردم در اون دیر بودن و اینها رو ساختن، اینها رو باز تولید کردن به یک نوع دیگه چیزی چون در انجام شدن تبدیل کردن به هنر. اگر که اهل خوندن این چیزها هستید، اگر که میخوام بخونیم باید دو تا بار داشته باشیم و بتونیم بنویسیم، یک بار خواندن و یک بار نوشتن. شما هرگز و هرگز نمیتونیم فقط با خواندن نویسنده بشیم و هرگز و هرگز نمیتونیم فقط با نوشتن نویسنده بشیم. کتاب های مختلف بخونید، شروع کنید به خوندن کتاب ها، به وقتی هم بخونید یک بار بخونید لذت ببرید، یک بار بخونید ببینید که نصف چجوری، یک بار بخونید ببینید صحنههایی که نوشتن چجوری درآورده و این کاری که من کردم، یک بار هم بخونید از توش واژه ها و اصطلاحات رو در بیارید. فرهنگستان یک نفر آورده بود، البته زیر نظر خود من قصه های مجید و اصطلاحات و کنایه ها و ضرب المثل هایی رو در آورده، چیزی نزدیک به 2000 تا شده، بیشتر از 2000 تا از اینها بوده که واژه های بوده که در سیچ و در کرمان و در تهران و واژه های محلی یا اصطلاحاتی بوده که اینا نه تعلیم از خود نیست، ولی واقعا من یه جای در تهران راجع به من صحبت میکردم و مثل خود شما خیلی دست دلبازی نشون دادن در تعریف از من و گفتن که فرهنگ کرمان رو سلام کردن کجا بود بوری دور به نظرم بود و من نشسته بودم و من رفت و گفتن که مرد که من به فرهنگ کرمان مدیون هستم، نگرد که کرمان به من مواد اولیه داده بودیم بعد که رگه های تلاییه ادبیات عامیانه که در فرهنگ کرمان به کمک من اومده، من خوشحالم که کرمانی هستم و در کرمان کرمانه که این همه این شعار عاطفی داشته و موقعیت های سخت تاریخی عبور کرده. همین مثلا شما که قریب نیستیم اونها که خوندیم میبینیم که چقدر من از یک روستای کوچولویی که پشت این کوه آغاز شروع کردم و چقدر تونستم از افسانه های اونجا، از عزاداری های اونجا، از شادی های اونجا، از نامزدبازی
های اونجا از شیطنت های پسرا و دخترا و بچه داری از این بابت چقدر من کمک کرده که من تونستم من در زمینی و در موقعیتی بزرگ شدم و چشم روشم باز بوده مثل همون دوربین که زرد میکنه مثل دوربین توی برداری یک با چشمم زرد کردم با گوشم زرد کردم و در وقتی که نوشتم همه اینا رو کار بردم و در حقیقت بسیار بسیار مدیون فرهنگ عامیانه کرمان و مردم سخت کوش و دوست داشتن یا مهربان و پر از عاطفه کرمان من نمونه اینا هستم خیلی مدیون شدم و دست شما میبوسم و خیلی مدیون شدم نقاشی بود به نام آزیم نقاش باشی سلطان بود. عکس‌های سلطان را در حالت‌ها و رنگ‌های جوراجور نقاشی می‌کرد. منظره‌های زیبا از کوه‌ها و دشت‌های سرسبز، آبشارهای بلند و جنگل‌های انبوه و پرندگان و گربه‌های مریض و زنان چاق می‌کشید و دل سلطان را شاد می‌کرد. سلطان هم او را عزیز می‌داشت و بار دادن احکام و صلاح‌های فراوان و پر پیمان که به نقاش باشی را شاد. روزگار آزم خوش این بود تا اینکه سلطان را سفری پیش آمد و آزم فراغتی یافت و قامل بود دلم برای روستایم تنگ شد. چه خوب است که سری به روستای زادگاهم بزنم و مادر و پیشاوردانم را ببینم. هر کسی نقاش باشی پس از سالها به روستایش رفت. مادرش به مردم روستا و والدکارش را دید و نقاشی‌های فراوان به دربار بازگشت. تابلوهایش را به در دیوار قصر آویخت. سلطان که از سفر آمد نقاشی‌ها را دید. دیوارها و چینه‌های خراب و فروریخته خانه‌های گلی نیمه ویران و تسر خورده کوچه‌های باقی پیچ و پیچ و همزده حیوان‌های لاغر و پوست و استخوان درخت ها و مزرعه های تشنه و پژمرده مردمان غمگین و مریض احوال پیرمرد ها و پیرزن ها دم مرگ و جوان ها بیکار و بیمار و رنج ها خفه و مرده سلطان را بروکار نشد میزدی خونش در نمی آمد از بس خشمگین و ناراحت شد می کرد به نقاش که اینجا کجاست نقاش باشید از این تعظیمی کرد گفت روستای من یادگاه من که در سرزمین شماست سلطان عصای زرینش را بلند کرد و بر شانه نقاش بود و گفت چه شما را دور دیدی خیالات وافتی ترا چه شده است که دروغ و درند و زبقلبن جاری شده و خاطر ما را آزار دهید این ده بینام کجاست باور نمی کنید در کشور ما چنین مردمانی در چنین روستایی زندگی کنند نقاش گفت قربان خوابی باید کردم این ده ته ماست ده من است من در این دنیا من در اینجا به دنیا آمدم و پدر و مادرم در همین روستا بودم. سالها از اینجا دور بودم و در نوجوانی به پای تخت آمدم. آواره بودم. سختی ها کشیدم و رستگی ها خوردم تا به نوکری نقاش پیری در آمدم. نقاش در من زوری دید و مرا با هنرش آشنا کرد. نقاش شد. دست تقدیر مرا به دربار کشاند. سلطان دست بر سبیل‌های بلندش کشید و گفت نان من آخوردی خوراک خوب و چرب و شیرین در شکمت رکی رفت هایی از ابریشم زرد پوشیدی با خود را با هنر و ما را با هنر سرگرم کردید حالا ما را با نقاشی های آزار میدهید نمک به حرامی نمک به حرام چرا چنین کردید نقاش دیگری که رقیب او بود و او را دوست نداشت حاضر پیش آمد و تعظیم کرد و هیزم به تنور خشم سلطان انداخت و گفت قبله آدم به سلامت باد خاطر مبارک آسوده باشد در سرزمین پهناور و آباد شما چنین روستایی نیست آزیم به اشاره دشمنان قبله آدم خواسته است حضور مبارک را ناراحت کند سلطان گفت فرمان میدهید تحقیق کنند اصلا خودمان میرانیم و نزدیک این روستا را میبینیم اگر راست گفته باشید دستور میدهم کتخدای اون دین را گردن بزنند اگر دروغ گفته باشید و خطا بر قلمت جاری شده است گردن تو را میزنند قبول دارید آزم زمین اطاعت موشید گفت هرچه سلطان اراده کنند به دیده منت دارم. وزیر گفت که نیارم، شما تازه از سفر آمده اید و خسته اید. رخصت دهید دو ماه دیگر اون روستا با قلوم میخوارد روشن شد. باری دو ماه دیگر سلطان به اتفاق آزین به درباریان به اون روستا رفت. سلطان روستایی دید آباد و سرسبز، پرخاک و مردمان شاد و رختهای نو، خانه های نوساخته، قناتی لارو شده، مزارع و باغهای شاداب و دخترکان زیبا با پیراهن گلمنوری صعود کندند. پسران جوان با هم کشتی گرفتند. صدای ساز دهل در روستا پیچید. بوی خوش اسفند و کندر هوای روستا را پر کرد. گاو و گوسفند قربانی کردند. زنها گلیمها و کلیههای دستبافتشان را به میدان ده آوردند و به سلطان نشان دادند. روستاییان با نام برشته و تازه و عسل و کره و پنیر پنیر مرغوب و گردوی سفید و اعلا از سلطان و همراهان پذیرایی کردند. سلطان محصولات روستا را دید. گردوها درشت اندازه انارها اندازه امتحانه و جد منبرها اندازه گنبد حمام. شاعر روستا شعر بلندبالایی در وصف سلطان خواند. کمانچه و سرنا زدند و پای توفتند پیش پای سلطان. پیرزنی به جان سلطان به عنایت او دعای فراوان کرد. چوبان کوچ بزرگ و سرحالش را به سلطان هدیه داد. فتوا داد فنجانی آب سر عصایش به داشته عصا را روی پیشانیش جا داد و در میان جوانها رقصید. فنجان نیفتاد. سلطان در میان هیاهوی شاد و رقص و پایکوبی روستاییان خوش بود. رو کرد به آزین که دیدی حالا ما با تو چه کنیم؟ سر قول نستیم. آزین که با تعجب و خوشحالی به همه کسا همه چیز نگاه میکرد و من آمادم دیگر آرزوی ندارم. سلطان گفت او اون روستایی بدبخت را در خواب دیده بودی. آزین گفت اکنون خواب میدیدم. زمانی اون نقاشی ها را بر پرده کشیدن بیدار بود. سلطان اشاره کرد که دستهای او را ببند. از هیچ کس صدایی بر نیامد. نقاش را می‌بردند که گردن بزنند. مادرش او را در آغوش گرفت و گفت آزین آمدند و همه چیز را درست کردند. روستای ما با هنر تو دیده شد.